نیمه شب در تهران. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. در نخستین ثانیه های روز سه‌شنبه 31 خرداد سال 1401 خورشیدی برابر با 21 ژوئن سال 2022 میلادی، شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا که مجموعه است از خبر و گزارش‌های متنوع. اما آغاز همه مجله های رادیو فردا خبر هست، پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای امشب از همکارم رضا جمالی و بعد باز در خدمت خواهم بود تا برای شما از اونچه در این برنامه خواهید شنید بگم.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. بازنشستگان تأمین اجتماعی روز دوشنبه برای چندمین روز متوالی در چند شهر ایران تجمع کردند. این تجمعات از جمله در کرمان، زنجان و رشت برگزار شد. بازنشستگان در زنجان این چنین شعار دادند:
حقوق بازنشسته زیر عباس امروز، ادا عباس امروز، روز عباس امروز.
بازنشستگان تأمین اجتماعی به تصمیم اخیر دولت ابراهیم رئیسی در مورد بازنشستگان غیر حداقل بگیر معترضان. در ویدیویی که به تازگی از صحبت‌های ابراهیم رئیسی در گیلان منتشر شده، آمده که در روزهایی که کرونا در شمال ایران همه‌گیر شده بود، او افزوده که چهره‌های بسیجی به پزشکان و پرستاران یاد دادند که چگونه برای مردم کار کنند.
رئیس دانشگاه پزشکی رشت و گیلان با من تلفنی بهشون زنگ زدم، خسته نباشید بگم، گفت فلانی اتفاقی افتاده از خود مسئله کرونا، برای ما بسیار مهمتر، چهره های از بسیجی ها و نیروهای جهادی و انقلابی امروز اومدن تو بیمارستان های ما دارن کار میکنن که به پزشک و پرستار ما یاد دادن چگونه کار کردن برای مردم. طلبه های ما، وقتی من رفتم کنار خانواده های داغدار دیدم طلبه ها هستن، فقط دل اونها رو حضور طلاب و افاضل ما داره آرام میکنه.
در واکنش به این اظهارات، مؤید علویان رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ در یادداشتی خطاب به ابراهیم رئیسی خواستار عذرخواهی او از کادر درمان به دلیل اظهاراتش در گیلان شد. دولت اسرائیل شامگاه دوشنبه رسما انحلال خود را اعلام کرد. به دنبال آن نفتالی بنت نخست وزیر و رهبر حزب کوچک یامینا و یائیر لاپید وزیر خارجه و رهبر حزب ایش آتید موافقت کردند که با انحلال دوره کنونی کنست کشور به سوی انتخابات بعدی گام بردارد. در دوره موقت تا تشکیل دولت بعدی، یائیر لاپید نخست وزیری را بر عهده خواهد گرفت. رسانه‌های اسرائیل این رویداد را یک درام سیاسی بسیار مهم توصیف کردند. ائتلاف بنت و لاپید که هفته گذشته یک سالگی خود را جشن گرفته بود، در یک بیانیه مشترک اعلام کرده است در هفته‌های اخیر برای جلوگیری از فروپاشی دولت به هر اقدام لازم دست زدند، اما نتوانستند ثبات دولت را حفظ کنند. هنوز تاریخ برگزاری انتخابات بعدی مشخص نیست و تا آن زمان کابینه کنونی حالت انتقالی خواهد داشت. آمارهای جدید وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه نشان می‌دهد در ماه می، ماه میلادی گذشته، حدود 184,000 گردشگر ایرانی وارد این کشور شدند که نسبت به ماه مشابه در سال گذشته 4 برابر شده است. بر اساس این آمارها که روز دوشنبه در سایت وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه منتشر شد، شهروندان ایران پس از اتباع آلمان، بلغارستان و روسیه بیشترین شمار گردشگران خارجی ترکیه را تشکیل می‌دهند و سهمی 7.5% در کل گردشگران ورودی به ترکیه را داشتند. و اداره هواشناسی خوزستان اعلام کرد بعد از ظهر دوشنبه 30 خرداد دمای آبادان بیش از 52 درجه رسید و رکورد 70 ساله دمای خرداد این شهر و استان خوزستان را شکست. هواشناسی آبادان از قدیمی ترین ایستگاه‌های هواشناسی کشور است که در سال 1330 و پس از اکتشاف نفت در جنوب ایران و احداث فرودگاه‌ها در مناطق نفتخیز تأسیس شد. رکورد دمایی که روز دوشنبه در خوزستان ثبت شد، تنها 0.4 درجه کمتر از رکورد 70 ساله ایران در خرداد، یعنی 52.6 درجه سیلیسیوس است و این دما در سال 1394 در میناب هرمزگان به ثبت رسید.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی، اما چکیده از اونچه در مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. ادامه تظاهرات اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی رو بررسی میکنیم. نگاهی میاندازیم به وضعیت شکننده وزیر سمت در برابر مجلس.
موارد رو در خصوص حل مشکلات صنعت خودرو مطرح کردن که هیچ کدوم از این موارد در این یک سال محقق نشده. در واقع منتقدین ایشون در مجلس هم با اتکا به همین موارد تصمیم به استیضای آقای فاطمی امین دارن.
اقدام مجلس در منع دیوان عدالت اداری از رسیدگی به شکایت‌ها علیه شورای عالی فضای مجازی موضوع گزارش بعدی ماست. کمبود آب در استان اصفهان را بررسی می‌کنیم. نگاهی داریم به جدی شدن هشدارهای مقام‌های اسرائیلی در مورد تلاش جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن شهروندان اسرائیلی در ترکیه. افزایش ترورها و خرابکاری در مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی رو دنبال می‌کنیم.
تلاش‌های آمریکا فکر می‌کنم می‌خوان در واقع این سازوکار یک پارچه باز دارن دیگه تا مهار جمهوری اسلامی با مشارکت آمریکا، اسرائیل، چهار کشور عضو توافقات ابراهیم و عربستان و عراق و شاید کویت صورت بگیره.
و گزارش ورزشی رو خواهیم داشت. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. کمتر روزی است که شهری، روستایی یا منطقه‌ای در ایران صحنه یا شاهد تجمع یا تظاهرات اعتراضی نباشد. گزارش از ایران هاکی است. بازنشستگان تامین اجتماعی روز دوشنبه نیز برای 13 روز پیاپی تظاهرات اعتراضی خود را در چند شهر ایران پیگیری کردند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
ادامه اعتراضات بازنشستگان روز دوشنبه در شهرهای به ترتیب حروف الفبا، رشت، زنجان و کرمان گزارش شده است. در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری منتشر شده، بازنشستگان در رشت شعار دادند.
بازنشسته میمیرد، ذلت نمیپذیرد.
بازنشسته میمیرد، ذلت نمیپذیرد. بازنشسته میمیرد، ذلت نمیپذیرد. بازنشسته میمیرد، ذلت
نمیپذیرد. ماشاءالله، امروزی برمانده، امروزی ذلت
نمیپذیرد. طبق فیلم‌های منتشر در اینترنت در زنجان، بازنشستگان با پهن کردن سفره خالی در برابر سازمان تأمین اجتماعی خطاب به حاکمیت شعار دادند. بنابر ویدیوهای رسیده به شبکه‌های اجتماعی در کرمان، بازنشستگان سرودهای ای ایران و یار دبستانی خواندند. در اهواز گزارش شده با وجود دعوت بازنشستگان تأمین اجتماعی، تجمع اعتراضی آنها به دلیل تعطیلی شهر بر اثر گرمای شدید برگزار نشد. به دنبال سقوط بیش از پیش و تاریخی ریال، تداوم باقی ماندنش در نازلترین رتبه کم ارزشترین واحدهای ارزی در عرصه بین المللی، ادامه رشد تورم افسار گسیخته و به نوبه آن جهش‌های بیوقفه و دنبالدار نرخ‌ها و چند برابر شدن قیمت‌ها، بحران‌های اجتماعی و اعتراضات اقشار جامعه عمدتاً تنگ دست و زیر خط فقر کشور را دامن زده است. بر اساس گزارش‌ها، همزمان با ادامه اعتراضات بازنشستگان، کامیونداران هم روز دوشنبه در تهران و مشهد تجمع اعتراضی داشتند. در تهران روز دوشنبه رانندگان برای سومین روز مقابل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تجمع اعتراضی خود را پیگیری کردند.
3 خرداد 401 راهداری.
در مشهد نیز رانندگان شرکت نگین پخش در اعتراض به پایین بودن دستمزد جابجایی بار و گرانی لوازم یدکی و سوخت مصرفی از صبح دوشنبه دست از کار کشیده اعتصاب کردند. در اصفهان امروز دوشنبه گزارش‌ها از سومین روز اعتصاب واحدها و اصناف مختلف حکایت دارند. این اعتصابات از جمله در شهرک صنعتی محمودآباد، بازار رنگرزها و کارخانه‌های سنگبری اصفهان گزارش شدند.
با سلام، امروز دوشنبه 30 خرداد ماه 1401، اینجا اصفهان شهرک صنعتی رضوانشهر، تمام سنگبری ها بستن و خاموشن. اعتصاب سراسری سنگبران. این کار فقط باعث بیکاری خیلی عظیم از کارگرا میشه، فقط و فقط هم به خاطر بی تدبیری دولت.
گزارش های همچنین حاکی است سپرده گذاران یا به اصطلاح مال باختگان بانک ملی شعبه دانشگاه تهران روز دوشنبه به دلیل عدم رسیدگی در خصوص واگذاری اموال سرقتی خود تجمعی اعتراضی داشتند.
بله، گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور. اما پس از آنکه رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت نتوانست به پرسش نمایندگان مجلس درباره علت ضعف این وزارتخانه در کنترل قیمت‌ها و ناتوانی در پشتیبانی از صاحبان صنایع و بهره برداران معادن پاسخ قانع کننده بدهد، نخستین کارت زرد مجلس به دولت ابراهیم رئیسی را دریافت کرد، ولی این پایان ماجرا نبود و به خصوص عملکرد این وزیر در حوزه خودرو زمزمه‌های مبنی بر احتمال استیضاح ویایی را مطرح کرده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با داریوش معمار، روزنامه نگار ساکن آلمان داشتم، ابتدا از جوانب مختلف این احتمال پرسیدم. داریوش معمار:
آقای فاطمی امین جز نزدیکترین وزرا به آقای رئیسی هستند. در دوره‌ای که آقای رئیسی تولیت آستان قدس رضوی بودن، ایشون قائم مقام آقای رئیسی بودن و گفته شد جز وزرایی بوده که با نظر مستقیم خود رئیس جمهور دولت 13 وارد کابینه شده. از همان ابتدا اما آقای فاطمی امین وعده‌هایی دادن در خصوص مشکلاتی که وزارت سمت داشت و بازار داشت در حوزه تولید و مواردی رو در خصوص حل مشکلات صنعت خودرو مطرح کردند که هیچ کدوم از این موارد در این یک سال محقق نشده. در واقع منتقدین ایشون در مجلس هم با اتکا به همین موارد تصمیم به استیضاح آقای فاطمی امین دارن، ضمن اینکه این اولین بار هم نیست. یعنی اینکه سال گذشته هم در اسفند ما صحبت از نهایی شدن طرح استیضاح ایشون مطرح بود و 24 خرداد اما اولین کارت زرد و آقای امین گرفت. مهمترین انتقاد به ایشون اما در حوزه صنعت خودرو است، به این دلیل که وضعیت بازار خودرو در ایران ساماندهی نشده، اوضاع شرکت‌های بزرگ خودروساز بهتر نشده، کسانی که متقاضی خرید خودرو بودند وضعیتشون، شرایط تو کیفیت خودرو ایرانی، هیچ کدوم اینا هیچ نشانه ای از بهبود درش دیده نشده. یک نکته دیگه هم که خیلی اهمیت داره این هست که منتقدین میگن که در دولت قبل اگر انتقاد به مافیای خودروساز و قطع ساز در ایران بود، انتظار میرفت که با تغییر مدیریت در دولت آقای ابراهیم رئیسی امکانات و فرصت‌های این مافیای خودروساز هم کمتر بشه، محدودتر بشه. اما نه تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه کسانی که مدیریت شرکت‌های بزرگ خودروسازی از جمله سایپا و ایران خودرو رو در این مدت در دست گرفتن، دقیقاً با همون روش سابق دارن این کار رو پیش میبرن. ضمن این که موج تورمی پیشرونده‌ای که تو این چند ماه اخیر به خصوص اقتصاد ایران رو به معنای واقعی کلمه درنوردیده و برخلاف وعده‌های آقای وزیر که دستور دادن، گفتن که آقا از فردا صبح هیچ قیمتی نباید گرون بشه، در چند نوبت مرتباً هر روز بازار شاهد افزایش قیمت‌ها است بدون اینکه وزارت سمت برنامه‌ای برای حمایت از تولیدکننده‌ها داشته باشه، این هم باعث شده که انتقادها به وزیر سمت و نوع مدیریت این فرد در وزارت صنعت، معدن و تجارت بسیار جدی‌تر باشه. به نظر هم میاد الان افزایش قیمت لوازم خانگی که دیگه افزایش قیمتش قطعی شده، افزایش قیمت کالاهای اساسی، همین کلاف در هم پیچیده خودرو و مسائل متعدد دیگه، به نظر میاد که همه اینها در مجموع دوران وزارت آقای فاطمی امین رو دوران چندان طولانی نذارن که باشه و بعید هست که آقای رئیسی هم بیش از این در ماه‌های آتی توان مقاومت برابر استیزا و تغییر این وزیر رو داشته باشه.
در مورد این مسئله صنعت خودرو، یک نماینده مجلس فردی به نام جواد نیکبین در سخنانی گفته که باید از خودکفایی در صنعت خودرو اصلا دست برداره ایران. یک نماینده مجلس دیگه علی جدی، نماینده مردم شیروان هم میگه که مشکلات حوزه خودرو مشکلاتی 40 ساله است که همه راه‌های حلش در دست وزارت صنعت نیست. اگر در دست وزارت صنعت نیست، در دست کیه؟ واقعا اون مافیایی که ازش صحبت میشه، این مافیا چی هست؟ کیا هستن به نظر شما؟
ببینید، در مورد مافیای خودرو من فکر میکنم الان 3 دهه است، یعنی از زمانی که رهبر فعلی جمهوری اسلامی علنا از شرکت‌های خودروساز حمایت کرد، مافیای خودرو به خصوص مافیای قطعه‌ساز بخش مهمی از اداره کنندگان و قیمت‌گذاران بازار خودرو بودند. اما یکی از بزرگترین مشکلات بازار خودرو در ایران تحریم‌ها هست. خودروسازان در ایران مونتاژکار هستن، خودشون سازنده قطعات نیستن. وارد کردن قطعات با کیفیت هم در شرایط تحریم، در شرایطی که امکانات تامین مالی و واردات قطعات بسیار سخت هست، خب طبیعتاً به شکلی در این سالها پیش رفته که مافیای نه قطعه ساز، مافیایی که کارش واردات قطعات هست از طریق دلالهای دست دو دست سه، هر بار با قیمتهای بالا تر شرایط بازار رو ملتهب کردن. خودروسازها هم توان پاسخگویی به تعهداتشون نداشتن و ندارن. یعنی شما وقتی که باید یک قطعه ای رو به چند برابر قیمت تامین بکنی، خب نمیتونی با قیمت واقعی به خریدار بفروشی، از طرفی نمیتونی قطعه استاندارد، قطعه کیفی وارد بکنی و همه اینها در کنار فرسودگی خط تولید، در کنار شرایط دیگه‌ای که شرکت‌های بزرگ خودروساز در ایران دارن، باعث شده که کیفیت محصولات خودروی در ایران بسیار نازل باشه. از طرف دیگه قیمت این محصولات به نسبت قیمت جهانی خودروهای بسیار خوب و کیفی که در دنیا کمپانی‌های بزرگ می‌سازن بسیار بالا باشه و این نبود توازن و این شرایط باعث شده هم مصرف کنندگان بازار خودرو در ایران ناراضی باشن، همین که دولت و حاکمیت توان انکار این موضوع رو نداشته باشه. یعنی شما ببینید همین اخیراً رهبر جمهوری اسلامی هم در سخنرانیش اذعان کرد که وضعیت صنعت خودرو خوب نیست. نمایندگان مجلس، مردم، کارشناسان، پلیس همه اعتقاد دارن که وضعیت تولید خودرو در ایران وضعیت مناسبی نیست و اینها خب مشکلات اساسی واقعا ایجاد کرده که بخشی از این مشکلات همین مافیای خودروساز هست که در موردش صحبت کردیم.
بله، گفتگویی بود با داریوش معمار. اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یک شنبه 29 خرداد با اعمال اصلاحیه‌ای دیوان عدالت اداری را از رسیدگی به شکایت‌ها علیه شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی منع کردند. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
مجلس شورای اسلامی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را از شمول حکم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج کرد. مصوبه‌ای که باعث می‌شود نظارت بر این دو شورا و شکایت احتمالی از برخی مصوبات آنها عملاً از سوی شهروندان ممکن نباشد. حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری در این باره می‌گوید:
طبق اصل 173 از قانون اساسی و ماده 1 از قانون دیوان عدالت اداری، مرجع رسمی رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به نهادهای دولتی، اداری و مصوبات و درخواست ابطال آیین‌نامه‌های نهادهای دولتی و شوراهای عالی، دیوان عدالت اداری است. اکثریت مجلس شورای اسلامی که در اختیار نمایندگان حکومت است و به نوعی مخالف هر نوع آزادی رسانه خصوصا فضای مجازی هستند، در تلاش هستند تا با تصویب این قانون این مفر قانونی را ببندند و به این شورا اجازه هر نوع قانونگذاری و صدور مصوبات محدود کردن فضای مجازی را بدهند. ولو این اینکه این مصوبات هم خلاف حقوق ملت و قانون باشد بایستی در نظر داشته باشیم. تنها مکانی که میتواند قانون تصویب کنه باید مجلس شورای اسلامی باشه یا مجلس یا پارلمان باشه، نه شورای عالی فضای مجازی. بنابراین اقدام مجلس ناقص و پایمال کننده حقوق بنیادین ملت و در تعارض با اصل حاکمیت قانون و به نوعی لگدمال کردن اندک حقوق ملت ایران در فضای مجازی است.
احسان مهرابی خبرنگار سیاسی اما در مورد اینکه مجلس شورای اسلامی با تصویب این مصوبه چه پیامی را به جامعه ارسال می‌کند می‌گوید:
دیوان عدالت اداری نهادی هست که مردم میتونن از مصوبات دولت یا نهادهای موسوم به نهادهای انقلابی به اون شکایت بکنن و برخلاف برخی نهادها مانند کمیسیون اصل 90 مجلس نقش تشریفاتی نداره و میتونه اون مصوبات رو ابطال بکنه، هرچند که خود این دیوان ملاحظاتی داره و در مواردی ممکنه به نفع اون نهادها رأی بده و هر حال یک منفذی بوده که مردم بتونن شکایت بکنن و این مصوبه مجلس به معنای بسته شدن این منفذ هست و این پیام را داره که مردم هیچ شکایتی نسبت به مصوبات نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی نمیتونن داشته باشن. اما درباره شورای عالی فضای مجازی و بحث‌های مربوط به این شورا که به هر حال در چند ماه گذشته با مصوبه مجلس درباره اینترنت بحث برانگیز شده و همینطور کمپین‌هایی که راه اندازی شده بود برای مخالفت با مصوبات محدودیت اینترنت، این مصوبه مجلس این پیام رو داره که شورای عالی فضای مجازی هم عملا اکنون مانند شورای عالی امنیت ملی یک مجموعه خاص یا به تعبیری مجموعه امنیتی هست و نمیشه درباره مصوبات اون اقدام خاصی رو انجام داد و از سوی دیگه به نوعی میشه گفت که مجلس و دیگر ساختارهای حکومت نسبت به پیگیری بحث‌های مربوط به این شورا بسیار جدی هستن و امکان داره که تصمیمات بلند مدت تری درباره اینترنت داشته باشند.
طرح صیانت پس از آن در دستور کار مجلس قرار گرفت که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی‌های متعدد فضای مجازی در ایران را ول و رها خواند و از محدود نکردن آن توسط نهادهای مسئول انتقاد کرد. بعد از فرستادن طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی مجلس، معترضان در مخالفت با این طرح به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نامه‌ای سرگشاده فرستادند که بیش از 1,000,000 امضا را در بر داشت. معترضان این طرح که در میانشان صاحبان کسب و کارها هم حضور داشتند اعلام کردند این طرح برای دسترسی آزاد به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی زیانبار است. ایران با رتبه 16 از 100 یکی از غیر آزادترین کشورها در برخورداری از اینترنت است. اما اعمال اصلاحیه منع دیوان عالی اداری از رسیدگی به شکایات علیه شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه تبعاتی را نیز در پی دارد. احسان مهرابی:
این به هر حال نشون میده که اگر رهبر جمهوری اسلامی قبلا در موضوعاتی مثلا تعارف میکرد به تعبیری و به مجلس اجازه میداد که بر نهادهای زیر نظرش تحقیق و تفحص بکنه، الان سیاست کلی این هست که همه نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی از هر گونه تحقیق و هر گونه بررسی استثنا باشن و اونها عملا یک جزیره جداگانه و یک ساختار کاملا جداگانه‌ای دارن که فقط به خود رهبر جمهوری اسلامی پاسخگو هستند.
کنترل فضای فرهنگی و به خصوص تسلط بر فضای مجازی یکی از اولویت‌های جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر بوده است و آنها برنامه‌های متعددی در این باره برگزار کردند. با این اقدامات مجلس اینطور به نظر می‌رسد که فرم ایده‌آل مورد نظر نظام ایجاد شبکه‌ای در داخل کشور است که تمام محتوای رد و بدل شده در آن توسط حکومت نظارت همه جانبه شود.
گزارشی بود از نسرین افشار. اما مدیر سد و نیروگاه زاینده رود ضمن ابراز نگرانی نسبت به کاهش آب مخزن این سد تایید کرده که در آستانه فصل تابستان تنها 30% سد زاینده رود پر است. همزمان یکی از نمایندگان شهر اصفهان در مجلس نسبت به تخلیه شدن آبخانهای استان اصفهان هشدار داده. سال گذشته نیز تعداد زیادی از کشاورزان اصفهانی در اعتراض به تخصیص نیافتن حقابه کشت پاییزه در بستر خشک رودخانه زاینده رود تجمع کردند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
رودخانه‌ای که به نظر خسته می‌آید، شاهرگ حیاتی فلات مرکزی ایران، یکی از معروف‌ترین نمادهای ناحیه مرکزی کشور و سمبل زندگی در یکی از شهرهای توریستی. اصفهان، زاینده رود که به خاطر پرآبی‌اش به آن از سالهای دور لقب زنده رود هم دادند، سالهاست که فقط به صورت فصلی آب دارد و در بیشتر سال یک جاده خاکیست، نمود خشکسالی و بحران کمابی. روز دوشنبه مجتبی موسوی نائینی، مدیر سد و نیروگاه زاینده رود، خبر از وخیم‌تر شدن بحران آب در اصفهان داد.
تا روز یکشنبه 29 خرداد ماه، ذخیره آب سد زاینده رود 366 میلیون متر مکعب بود و با توجه به افزایش دمای هوا و بالا رفتن مصارف شرب و کشاورزی در بالادست سد چم آسمان، این مقدار خروجی سد زاینده رود کم سابقه است.
مدیر سد و نیروگاه زاینده رود گفت که تنها 30% مخزن سد زاینده رود آب دارد و امسال حتی برای تأمین آب شرب مردم اصفهان مشکل خواهند داشت. آقای موسوی در حال این خبر را مطرح کرد که چند روز قبل‌تر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در جریان سفرش به این استان وعده داده بود که مشکل کمابی در اصفهان را حل کند. منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست، به رادیو فردا در این باره میگوید:
ببین، در اصفهان ما روستایی داریم که آسفالت داره، خانه بهداشت داره، مدرسه داره، امکانات داره، ولی آب نداره. به دلیل اینکه آب وجود نداره، اونجا خالی از سکنه شده و مردم اونجا زندگی نمی کنن. ما با مشکل آب شرب در اصفهان و در نزدیک به در واقع حدود 300 شهر دیگر هم مواجه هستیم امسال. فقط مربوط به اصفهان نیست، بسیاری از شهرهای ایران درگیر خشکسالی هستند و آب کافی نمیرسه. نباید فراموشم کرد که شبکه آبرسانی کشور هم مشکل داره. به گفته خود مقامات، ما بیش از 30% نشتی داریم. در بعضی از جاها گفته میشه که 50% ما نشتی در شبکه داریم و آبی که میبایست، یعنی آب تصفیه شده ای که میبایست شهروندان استفاده بکنن، هدر میره. حالا شما بیایید اینو در نظر بگیرید برای منطقه‌ای که خشک و نیمه خشک است و شرایط بحرانی داره، آب کافی وجود ندارد و این هدر روی هم داشته باشیم.
بحران کمابی پیامدهای اقتصادی فراوانی هم برای شهروندان اصفهان به همراه داشته. مردم و کشاورزان اصفهانی در سالهای اخیر بارها با برگزاری تجمع‌ها و راهپیمایی‌ها به خشکی زاینده رود و قطع حقابه کشاورزی اعتراض کردند. اعتراض اصفهانی‌ها جدا از خشک شدن زاینده رود به دو پروژه انتقال آب است. پروژه انتقال آب بنبروجن و پروژه انتقال آب گلاب.
ببینید، آب از استان‌های که سرشاخه‌های زاینده رود هستند، از کوکیلویه میاد به سمت اصفهان، از اصفهان به سمت کرمان و یزد، و این وضعیت در همه حوزه‌ها ایجاد اشکال و اختلال کرده. کشاورزان اصفهانی معترض هستند به آبی که به پایین دست میره. کشاورزانی که در چهارمحال بختیاری، در کوکیلویه، در جاهای دیگه در سرشاخه‌های زاینده رود هستند، معترض هستند به اینکه آب به اصفهان میره. در حقیقت این شکل از مدیریت تنش‌های اجتماعی رو دامن میزنه و بیشتر میکنه و بیشتر هم کرده.
زاینده رود جدا از آب مورد نیاز کشاورزان، پاسخگوی صنایع سنگین مانند فولاد مبارکه هم بوده است. از همین روی برای پایین آوردن میزان مصرف آب زاینده رود در ایران، به فکر تامین آب مورد نیاز صنایع سنگین از خلیج فارس و یا حتی انتقال این صنایع به نقاط دیگر کشور افتادند. علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، اخیراً به ناکارآمدی در مدیریت آب در استان اصفهان اذعان کرده و گفته که این مشکل استان را به پیچیده ترین استان محیط زیستی کشور در بحث آب، خاک و گیاه تبدیل کرده. مدیریتی که پس لرزه هایش تا سالها گریبان مردم این استان را خواهد گرفت.
جا تقاطع حکیم نظامی نظر غربیه.
مهران کریمی، رادیو فردا.
و اینم فرونشست زمین.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
هشدارهای مقامهای اسرائیلی درباره آنچه تلاش جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن شهروندان اسرائیلی در ترکیه می‌خوانند هر روز بیشتر و جدی‌تر می‌شود. حالا قرار است وزیر خارجه اسرائیل برای رایزنی درباره این تهدیدها راهی ترکیه شود. برخی منابع امنیتی اسرائیل حسین طایب فرمانده اطلاعات سپاه پاسداران را مسئول عملیات هدف قرار دادن شهروندان اسرائیلی معرفی می‌کنند. در همین حال گزارش‌هایی از جزئیات یک طرح دولت اسرائیل برای عملیاتی با نام اختاپوس منتشر شده، عملیاتی که هدفش کشاندن جنگ به داخل خاک ایران توصیف شده. همزمان وزیر دفاع اسرائیل از برنامه ریزی برای تشکیل ائتلافی هوایی با هدف مقابله با تهدیدهای ایران خبر داده. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
دولت اسرائیل جمهوری اسلامی ایران را به تلاش برای هدف قرار دادن شهروندان اسرائیلی در کشورهای مختلف متهم می کند. تلاش هایی که سازمان های امنیتی اسرائیل برای خونسا کردن آنها فعالیت می کنند. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل:
بیامیم ایلا نخوگم دیم لنسیونوت ایرانیم لفگوا بیست.
این روزها شاهد تلاش های ایرانی ها برای هدف قرار دادن شهروندان اسرائیلی در مناطق مختلف هستیم. دستگاه امنیتی اسرائیل برای خونسا کردن این تلاش ها پیش از عملیاتی شدن اقدام می کنند. ما به هدف قرار دادن هر کس که این تروریست ها را اعزام می کند ادامه می دهیم.
میشه شلخ مشلم.
یکی از کشورهای مورد اشاره مقام‌های اسرائیلی ترکیه است. رسانه‌های اسرائیلی نوشتند طی هفته‌های گذشته در چند نوبت از شهروندان اسرائیلی که برای تعطیلات در استانبول به سر می‌بردند خواسته شد به دلیل وجود تهدید به هتل‌هایشان باز نگردند و برای بازگشت به کشورشان مستقیم به فرودگاه بروند. وزیر خارجه اسرائیل که در رشته توییتی از شهروندان کشورش خواسته از سفر به ترکیه پرهیز کنند، قرار است پنجشنبه 2 تیر برای گفتگو با مقام‌های ترکیه درباره تهدیدهای اخیر راهی این کشور شود. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل:
لצד זאת אנחנו פנינו לאזרחי ישראל באזהרה.
به شهروندان اسرائیلی درباره سفرهای غیر ضروری به ترکیه و به خصوص استانبول هشدار دادیم. خطر همچنان جدی است. از شهروندان اسرائیل می‌خواهم مسئولیت پذیر بوده و مراقب امنیت خود باشند.
برخی رسانه‌های اسرائیلی به نقل از منابع امنیتی حسین طائب فرمانده اطلاعات سپاه پاسداران را مسئول عملیات هدف قرار دادن شهروندان اسرائیلی در خارج معرفی کرده‌اند، ادعایی که البته رادیو فردا مستقلاً قادر به تایید آن نیست. بنابر این منابع حسین طائب به خاطر کشته شدن و مرگ مشکوک شماری از کارشناسان هسته‌ای و نظامی در ایران طی هفته‌های اخیر زیر فشار است، حوادثی که بسیاری اسرائیل را مسئول آن می‌دانند. علاوه بر آن تعدادی از مراکز هسته‌ای و نظامی به گفته مقام‌های ایرانی هدف عملیات خرابکاری قرار گرفته. یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل:
ما در تلاش هستیم ایران را هم از نظر سیاسی و هم امنیتی در محاصره قرار دهیم، زیرا ایران نه تنها برای اسرائیل بلکه تهدیدی برای همه منطقه است. برنامه اتمی ایران از یک سو جهان را تهدید می کند و از سوی دیگر موجودیت اسرائیل را به خطر می اندازد. ایران هسته‌ای در درجه اول خاورمیانه و سپس همه جهان را در معرض خطر قرار می دهد. از این رو دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای به سود هیچ کس نیست.
حال روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گزارش داده که اسرائیل قصد دارد مانع از دستیابی ایران به تکنولوژی موشک‌های اتمی شود. بر اساس این گزارش اسرائیل در حال اجرای عملیاتی در زمینه هدف قرار دادن برخی مراکز، زاغه‌های تجهیزات و مهمات و شخصیت‌های ایرانی است. به ادعای این روزنامه آمریکایی نخست وزیر اسرائیل می‌خواهد درگیری با جمهوری اسلامی را به خاک ایران بکشاند در عملیاتی که اختاپوس نامیده می‌شود. پیش از این هم نخست وزیر اسرائیل گفته بود که باید به جای هدف قرار دادن بازوهای اختاپوس اشاره به نیروهای نیابتی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی سر اختاپوس را از تنش جدا کرد. در همین حال وزیر دفاع اسرائیل از تشکیل قریب الوقوع ائتلاف هوایی در منطقه خاورمیانه با محوریت آمریکا خبر داد، موضوعی که در آستانه سفر رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل و سپس عربستان سعودی مطرح شده. همه اینها در حالی است که دولت فعلی اسرائیل در نتیجه از دست دادن اکثریت پارلمانی با خطر فروپاشی روبروست. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
فرمانده دانشگاه جامع امام حسین سپاه پاسداران روز دوشنبه 30 خرداد در ارتباط با کشته شدن اخیر یک مهندس در سایت نظامی پارچین تایید کرد که این اتفاق مربوط به خرابکاری صنعتی بوده است. هیچ کشوری تاکنون مسئولیت حمله به پارچین را بر عهده نگرفته و این در حالی است که حملات و خرابکاری‌ها علیه برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی روندی فزاینده نشان می‌دهد. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک داشتم، در مورد این روند فزاینده پرسیدم. حسین آقایی:
قبل از اینکه آقای گانت درباره این سیستم دفاع حالا هوایی بخواد صحبت بکنه، ما میدونیم که سنتکام به دنبال تشکیل یک دفاع موشکی یک پارچه چند لایه هستش بین آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای عربی. این مورد تایید کنگره هم به نظر میرسه که قرار داره. این به نظر من بخشی از تلاش‌های آمریکا برای ایجاد یک سازوکار یک پارچه بازدارندگی و مهار جمهوری اسلامی در 4 حوزه اتمی، منطقه‌ای، موشکی و پهپادی هستش. چون ما الان می‌بینیم که این سطح تنش‌ها داره افزایش پیدا می‌کنه. ما در ژانویه و فوریه دیدیم که حملات پهپادی و موشکی شد به ابوظبی و به عربستان، و این تلاش آمریکا فکر می‌کنم می‌خوان در واقع این سازوکار یک پارچه بازدارندگی و مهار جمهوری اسلامی با مشارکت آمریکا، اسرائیل، 4 کشور عضو توافقات ابراهیم و عربستان و عراق و شاید کویت صورت بگیره. این بخشی از همون پلن بی آمریکا در این مقطع زمانی در برابر جمهوری اسلامی هستش. این سازوکاری که من اشاره می‌کنم ابعاد نظامی هم داره. به نظر می‌رسه که اینطور باشه که همین دفاع موشکی یا ائتلاف دفاع هوایی منطقه‌ای بود نظامی اون سازوکار یک پارچه بازدارندگی و مهار هست. و فکر میکنم که سیستم های راداری اسرائیل که گفته شده به بحرین و امارات منتقل شده بخشی از همین کارهایی هستش که دارن انجام میدن در همین راستا. و میخوام تاکید بکنم به این مسئله که یک سیستم در واقع هشدار اولیه پیشرفته رو ایجاد بکنن که زمانی که موشک ها یا پهپادها وارد عمل میشن بتونن که اونها رو هدف قرار بدن. ولی اینکه آیا سازوکار یا همین دفاعی موشکی چیز شبیه دفاع دست جمعی که مثلا در ناتو وجود داره بخواد ایجاد بشه، من شک دارم. ولی به هر حال میشه روی اون مسئله سیستم هشدار اولیه پیشرفته بین این کشورها روش میشه واقعا فکر کرد و قابل تعامل هست.
خب همین نکته که کشورهای عربی در واقع چراغ سبزی رو داده باشن به آمریکا و اسرائیل برای این مسئله، قاعدتاً باید یه مقدار برای ایران نگرانی ایجاد بکنه، اینطور نیست؟
به طور حتم این نگرانی رو ایجاد خواهد کرد. ببینید، ولی من فکر می‌کنم کلید این ائتلاف اگه بخواد ایجاد بشه در دستان عربستان هست. یعنی این سفری که آقای بایدن خواهد داشت به عربستان و اسرائیل بسیار مهم هستش. کمک میتونه بکنه به اینکه همچین سیستم دفاع موشکی یکپارچه‌ای بشه به وجود بیاد. ولی خب شاید آمریکایی‌ها دارن تلاش میکنن که بین عربستان و اسرائیل به نوعی میانجیگری بشه و اون بخش اگر حل بشه خیلی کمک می‌کنه به اینکه این سیستم دفاعی هم بشه حالا بشه. ولی من فکر کنم این عزم به نظر میرسه که وجود داره در تیم بایدن که به نوعی یک بازنگری یا یک چرخش رو در نوعی رویکرد خودشون در قبال جمهوری اسلامی داشته باشن در شرایطی که مذاکرات کاملا به نظر میرسه که به بنبست رسیده و عملا این نیاز رو شاید آمریکا حس میکنه که باید در یک نوع مشارکت دست جمعی منطقه‌ای با کشورهای منطقه از جمله عربستان و حتی امارات و اسرائیل و برخی دیگر از کشورهای عربی یک سازوکار ایجاد بکنن که بتونن جمهوری اسلامی رو فشار روش افزایش بدن، این سیستم بازدارندگی و مهار رو ایجاد بکنن و با افزایش فشار بتونن متقاعد کنن و مجاب بکنن جمهوری اسلامی که پای میز مذاکرات بیاد و بیاد امتیاز بده.
خب گذشته از این مسئله‌ای که شما بهش اشاره کردین، ما می‌بینیم که اسرائیل در زمینه‌های دیگه، در جبهه‌های دیگه هم داره خودش رو تقویت می‌کنه. وقتی که نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل میگه ما دیگه می‌خوایم از این بعد نبرد رو به داخل مرزهای ایران بکشونیم، و ما می‌بینیم در فقط ماه خرداد دست کم 9 مورد مرگ مشکوک و وقایع مشکوک در صنایع هسته‌ای و پهپادی ایران رخ میده، این رو ما باید چطور ارزیابی کنیم به نظر شما؟
نکته بسیار مهمی اینجا وجود داره و شما تا حدی اشاره کردید. ببینید، اسرائیل و خیلی از کشورهای عربی منطقه، حالا عمدتاً اون کشورهایی که عضو توافقات ابراهیم شدن و حتی تا حدی میشه گفت ترکیه، اینها نگرانی‌های مشترکی تو 4 حوزه مشخص دارن. یعنی فعالیتی که جمهوری اسلامی دارید، یک، برنامه اتمی، 2، برنامه برنامه موشک‌های بالستیک، سه برنامه توسعه پهپادها و چهارم مداخلات منطقه جمهوری اسلامی. به باور من شما اگر به پترن و اون الگوی رفتاری اسرائیل تقابل با جمهوری اسلامی نگاه بکنید، از 10 سال پیش تا الان می‌بینید که اسرائیل به تدریج داره اقدامات رو در تمامی این چهار حوزه‌ای که مورد نگرانی هستش انجام میده، خودش داره این کار رو انجام میده. البته ما می‌دونیم مثلا بین 2010 تا 2012 4 دانشمند اتمی ایران کشته شدن، جامعه 2020 قاسم سلیمانی کشته شد، اونم در عملیاتی که به گفته رئیس سابق اطلاعات ارتش اسرائیل با همکاری اسرائیل صورت گرفت. 5 ماه بعدش سایت پارچین هدف قرار داده شد، نوامبر 2020 فخری‌زاده ترور شد، انفجار نطنز داشتیم و میایم به اون قضیه منصور رسولی که در تهران گفته توسط موساد بازجویی شده و بعد کشته شدن سید خدایی. تمامی افراد اگر نگاه بکنید به تمام اقداماتی که اسرائیل انجام داده، اگر دقت بکنید ببینید پوشش میده تمام نگرانی اسرائیل توی هر چهار مورد نگرانی. یعنی افرادی که کشته میشن در برنامه موشک‌های بالستیک فعالیت دارن، مسئله توسعه پهپادها و برنامه اتمی جمهوری اسلامی و مداخلات منطقه‌ای هم که مشخص است حملاتی هستش که اسرائیل به مأموریت جمهوری اسلامی در داخل خاک سوریه انجام بده. نتیجه که میخوام بگیرم این هستش که به نظرم اسرائیل دیگه به این نتیجه رسیده که هر توافقی اگر بخواد حاصل بشه با تهران حالا در وین، این یک توافق ضعیف‌تر و کوتاه‌مدت‌تر هست، نه توافق بلند مدت و قوی‌تری که آقای آنتونی بلینکن گفته. بنابراین خود اسرائیل بر اساس اون دکترین اختاپوس دیگه وارد عمل شده و اسرائیل از سیاه‌چاله اطلاعاتی که ایجاد شده دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی به خصوص سازمان اطلاعات سپاه داره استفاده میکنه که بتونه به اون اهدافی که داره برسه و این اهداف در خاک ایران مورد هدف قرار بده.
بله، گفتگویی بود با حسین آقایی و به این ترتیب به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به گزارش ورزشی حاصل تلاش فریبرز غریب توجه فرمایید.
فرنگیکاران نوجوان ایران با کسب 2 نشان طلا، 4 نقره و 2 برنز نایب قهرمان پیکارهای کشتی فرنگی نوجوانان آسیا شدند. در آخرین روز این رقابت‌ها که در بیشکک قرقیزستان انجام شد، روز گذشته محمد مرادی در 71 کیلوگرم موفق به کسب مدال طلا شد. یک روز پیشتر هم محمد جهانگیری در 110 کیلوگرم طلا گرفته بود. در پایان این مسابقات قرقیزستان میزبان در سکوی اول ایستاد و قزاقستان هم بعد از تیم ایران در رتبه سوم قرار گرفت. با وجود گذشت حدود 2 ماه از واگذاری 10% از سهام 2 باشگاه پرسپولیس و استقلال در فرابورس به هواداران این دو تیم و درآمد حدود 350 میلیارد تومانی از این راه برای هر کدام از این 2 باشگاه، سرخابی ها همچنان با پنجره بسته نقل و انتقالات به دلیل بدهی خارجی و داخلی روبرو هستند. حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی روز گذشته در یک برنامه تلویزیونی با اعلام اینکه برای 2 باشگاه پرسپولیس و استقلال کمیته تسویه بدهی مشخص شده، از برخی از زد و بندهای پشت پرده مدیران این دو تیم صحبت کرد و با اشاره به یک نمونه از این دست اظهار داشت.
مثلا توی یه نمونه شما عرض کنم 9 میلیارد و 66 میلیون تومان قراردادی بسته شده که یک ماهه باید باشگاه پرداخت. مثلا برج 11.98 داده شده 12 باید پرداخت میکرد. باشگاهی که این همه مشکل داره این پولی که میگیره چجوری یه ماه پرداخت کنه؟ از یه ماه به بعد روزی باید 40 میلیون تومان جریمه میداده. طبیعتا یه بخش رو پرداخت کرده تا 2 میلیارد خورده، نزدیک 3 میلیارد 5 میلیارد و 930 میلیون تومان پرداخت نکرده. تا امروز اگه جرایمشو حساب کنی این بالغ بر 32 میلیارد تومان خواهد شد.
تیم ملی والیبال ایران سه‌شنبه شب در نخستین دیدار خود در هفته دوم لیگ ملت‌های والیبال در بلغارستان به مصاف تیم ملی میزبان می‌رود. والیبالیست‌های ملی پوش ایران در هفته اول با 2 برد و 2 باخت در حال حاضر در رتبه 11 جدول 16 تیمی لیگ ملت‌ها قرار دارند. و فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته به طور رسمی از انتخاب مریم آزمون به عنوان سرمربی جدید تیم ملی زنان این کشور خبر داد. مریم ایران دوست سرمربی سابق تیم ملی فوتبال زنان هفته پیش به طور ناگهانی از سمتش برکنار شد. حسن کامرانی فرد دبیر کل فدراسیون فوتبال در این ارتباط گفته بود دستور برکناری خانم ایران دوست از بالا صادر شده است. مریم آزمون سرمربی جدید تیم ملی فوتبال بانوان ایران نایب رئیس هیئت فوتبال استان گیلان بوده و از افراد نزدیک به سپاه پاسداران است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.